أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليغدُ ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متشبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم الظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. بعضی از سوالهایی که مربوط مسائل قبل است این است که کسانی که در برزخن و از اونها به عنوان یلحقنهم یعنی فعلا مورد سوال قرار نمی گیرن، معناش این نیست که اونها تحت مراقبت نیستن یا به حساب اونها رسیدگی نمی شود، چون حساب اساسی و مهم در قیامت است و همه اینها در قیامت برابر اعمالشون محاسبه خواهند شد. بنابراین اینطور نیست که اگر در برزخ برخی از افراد مورد محاسبه شدن، بعضی از اینها یلها انهم به تعبیر مرحوم مفید به دیگران فعلا رها هستند، به اعمالشون رسیدگی نمی شود، بلکه به اعمال همه در حشر اکبر رسیدگی خواهد شد. که لا ظلم اليوم، که این لا ظلم اليوم لا نفی جنس است، اصلا ستمی در اون روز نیست. مطلب دوم تعبیرات قرآن کریم است که دارد از القلوب لدى الحناجر کاظمین و مانند اونها. اینا گرچه ممکن است در صورت تشبیه و امثال ظلم باشد، ولی حادثه های هولناک، حادثه دردناک، گاهی سکته مغزی میاره، گاهی سکته قلبی میاره، گاهی رعشه میاره، گاهی زبان بند میاد، گاهی فشار خون میاره. اینطور نیست که همه اینها به صورت تشبیه باشه، بلکه بسیار از اینها حقیقت خارجی است. اگر تعبیر کعنه باشه خب هنوز تشبیه میشه، اما وقتی تعبیر از ادل قلوب را در حراجر کاظمین و اینا، این بر حقیقت هم میشه. مطلب بعدی ها هست که ذات اقدس اله برهان را که اقامه فرمود، این تجربه خارجی مؤید اون برهان است. با برهان ثابت شد که کل نظام را خدا آفرید، کل نظام را خدا اداره میکند، برای هدایت و پرورش جامعه بشری انبیا میفرستد، اعمال همه اینها را ضبط میکند، در یوم المعاد بررسی میکند و مانند اون. کسانی که در مسیر دعوا و دعوت انبیا قرار گرفتن از سعادت برخوردارند، کسانی که در برابر اینها انکار کردند و فساد پرداختند، هم در دنیا گرفتار میشن هم در آخرت. اینا خطوط کلی است که وحی خبر داد. بعد از اون اقامه برهان جریان انبیای گذشته را به صورت اجمال ذکر کرده است. در آیه 21 که فرمود اولا یسیر و فی الارض فینظر و کیف کان، بعد از اون اصل کلی جریان مبارک موسی کریم را ذکر فرمود. در جریان موسی کریم دعوای اون حضرت را ذکر کرد. دعوای اون حضرت یعنی ادعای حضرت رسالت بود، دعوت اون حضرت به توحید و معاد بود. آل فرعون هم با دعوای او هم با دعوت او مبارزه کردن. درباره دعوای او گفتن اون که تو آوردی شعبده و سحر است و تو معذرالله ساحر و کذابی، پس دعوای تو یعنی ادعای تو که پیامبری باطل است معذرالله، دعوت تو هم که توحید و معاد باشد اون هم باطل است، برای اینکه الهی غیر از فرعون نیست و مانند. پس فرعون دست به تهدید زد، گفت منو رها کنید تا من به تنهایی کار او رو برسم. او بعنوان استهزا گفت ولید و ربه معاذ الله منکر پروردگار بود، گفت خدایی که نیست معاذ الله، اگر موسی کلیم به رب معتقد است از رب خود کمک بگیرد، ولید و ربه. گاهی این تعبیرات مثلا میبینید آدم گاهی میگه عمر شریف فرعون، وقتی میگه عمر شریف فرعون این از باب تحکم است، تحکم باهای اول، یعنی از باب استهزاست. مثل که خدا در قرآن کریم نسبت ایدی دارد که بشر هم به عذاب الیم، اینا رو به جهنم بشارت بدید، چون یکی از دو وجهی که در بشر هم به عذاب الیم است اینه که تحکم و استهزاست، و چه دیگرش این است که نه، هر خبری که در بشر اثر گذارد او بشارت است، چه تلخ چه شیرین. بر تقدیر فرعون گفت مرا تنها بگذارید، من به قتل موسی کریم سلام الله علیه مبادرت کنم. شبیه سوره مبارکه قلم است که خدا فرمود ذرنی به من یفضل، شما کنار بید من خودم به تنهایی این کار را حل میکنم. احتمال دیگری که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرمود، دیگران هم پذیرفتن، این است که در دستگاه فرعون و قوم فرعون کسانی بودند که به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردند، با کشتن او موافق نبودند، لذا میگفتند که موسی سلام الله علیه را به قتل نرسانید. همین ارجه و اخاه از همین قبیل است. قال رجل مؤمن من آل فرعون از همین قبیل است. پس قال فرعون ضروری این دو معنا را تحمل بکنه. احتمال اول نظیر همون آیه سوره مبارکه قلم که خدا فرمود ضرری به من یکرده و شما دخالت نکنید، من خودم مشکلی حل میکنم. احتمال دوم این است که در دستگاه فرعون کسانی بودن که شفاعت میکردن که به قتل موسی اقدام نکنید، که می گفتن ارجه و اخاه و از این غیبه بود. همین آیه 28 به بعدی که دارد قال رجل مؤمن من آل فرعون از همین قبیله. خب فقال فرعون ضرونی اقتل موسی ولید و ربه، یعنی معاذ الله اگر هم باشه خدای اوست، خدای عالم نیست، خدای ما نیست. وجود مبارک موسی کلیم وقتی که از خدا نال متولد مدی ربی و ربکم، مؤمن آل فرعون وقتی از خدا نام میبرد مدی ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم، او رب العالمین است دیگه، تنها رب موسی کریم نیست. ولی کسی که خود را رب میداند و انا ربکم الاعلا، این به ربوبیت ذات اقدس اله ایمان نخواهد آورد. ولید و ربه اینی اخاف ان یبدل دینکم، دین اونها دو قسم بود، یک قسم این بود که فرعون برابر ان ربکم الاعلا رب است، فرعون برابر ما علمت لکم من الهی رب است. داعیه فرعون همون داعیه ربوبیت مطلقه خداست. ذات اقدس اله با لا اله الا الله بیان کرد که اله غیر الله نیست، با توحید ربوبیت ثابت کرد که غیر از خدا کسی دیگر رب نیست. گاهی هم بفرماید به این که حرفی میزنید که خدا نمیداند، این خدا نمیداند یعنی نیست، زیرا عدم الوجدان که لا یدل علی عدم الوجود مال موجودهای محدود است، یعنی اگر یه موجود محدودی چیزی را نیافت دلیل نیست که اون شی موجود نیست، معدوم هست، زیرا اسرار عالم تو زیاده. اگر یک کسی خیلی کوشش و تلاش کرد به یک چیزی دست پیدا نکرد ولو از علوم تجربی نباید بگوید نیست، چون اسرار عالم، جزئیات عالم، ذرات عالم فراوان است. ازا عدم الوجدان لا یدل الا عدم الوجود. ولی اگر متکلم محیط به کل شی بود و علمش نامتناهی بود، او اگر گفت من نمییابم یا نمیدانم یعنی نیست. تعبیر قرآن کریم در بدایای موجبه این است که والله به کل شیء علیم، والله به کل شیء شهید، والله به کل شیء محیط. اینا قضایای موجبه کلی است. گاهی تعبیرش به نفع قضیه سالبه است. میفرماید اتونت به اونت لاهب ما لا یعلم و فستان. یه حرف میزنه که خدا نمیدوند. خب شما یه چیزهای گزارش میدید که خدا نمیدوند، یعنی نیست. اتنبئون الله بما لا يعلمو یعنی نیست. زیرا اگر یه حقیقت نامتناهی مثل خدا که علمش نامتناهیست بفرماید من نمییابم یعنی نیست، نه اینکه معاذالله هست من نمییابم. فرعون هم یه همیشه حرف زد، گفت شما یه چیزهایی میگید که ما نمیدونیم یعنی نیست. این تعبیر دیگر از ان ربکم الاعلاست، تعبیر دیگر از ما علمت لکم من اله غیری است. گفت حرفی میزنید که من نمیدونم یعنی نیست، زیرا اگر بود من میدونستم. خب یه همچه آدمی میشه تکبر دیگه، نه معاد را قبول دارد نه مبدا را قبول دارد، گرفتار یه کبریا طلبی است. وجود مبارک موسی کلیم در پاسخ او گفت خدا رب منم هست، رب شما هم هست. فرعون گفته بود که ذرونی اقتل موسی و لید و ربه. اول گفته بود که اقتل ابناء الذین آمنوا معه، کسانی که ایمان آوردن با او هستند. بعضی افراد ایمان به او آورده بودن ولی با او نبودن، مثل همین مؤمن آل فرعون. این از ترس در تقیه دیگه همراهان او باشه و کمک او باشه و جزء پیروان او باشه عملا نبود، برای اینکه شناخته می شود. اینا جزء کسانی بودن که آمنون به موسی کلیم، اما اینا مشمول قتل نبودن. اما اونا که مشمول قتل بودن این بود که قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، با او هستند و یک گروهی تشکیل دادن، نه صرف آمنو بهی ولو در حال تقیه باشن. بعد از اون مقطع نوبت به تهدید قتل خود موسی کریم رسید که قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید و ربه. دیگه نگفت ولید و ربنا یا ربه و ربنا بنا. من میترسم دین شما رو عوض کنم. دینی که حاکم بود در مصر دو قسم بود. یه قسم همون بت پرستی بود که خود فرعون گرفتار او بود، که گفتن یزرک و آلهتک. دین دیگر دین قانونی بود، یعنی قانون مملکت، اداره مملکت، حلال حرام مملکت، امر و نهی مملکت، صحت و فساد مملکت، همه شب شؤون و قوانین را من اداره کنم. نمی گفت که بیایید منو بپرستید، میگفت قانونی که من میگویم اون باید اجرا بشود. بیش از این که نمیگفت بیاید برای من سجده کنید، میگفت من باید کشور اداره کنم با نظر خودم، با رأی خودم، با فکر خودم. این که گفت اینی اخاف و انیو بد دین دین لکم، به هر دو نظر دارد، هم دین عبادی هم دین سیاسی اجتماعی فرهنگی. قانون مملکت برابر اندیشه فرعون باید باشد، حدود و قصاص و دیات مملکت باید برابر اندیشه فرعون باشد، حلال و حرام و امور مالی مملکت باید برابر اندیشه فرعون باشد. این دین رسمی سیاسی مملکت. دین عبادیشون هم که همشون بازپرست بودن، خود فرعون هم بازپرست بود. گفت اینا رو میخواد از شما بگیریم موسی کریم. اینی اخاف و انیوبد دل دینکم، این امر جامع. اون چه که در بحث‌های دیگر به طور تفصیل آمده است، شرح همین است که گفت او یزرکه و آلهتکه، تو را که منشأ دین سیاسی اجتماعی فرهنگی مردمی، آلهه و بت‌های تو را که بخش عبادی کشور را تعیین می‌کند، بساط همه اینها را مصور می‌کند. یزرکه و آلهتکه، اون تفصیل با این اجمالی که گفت یبدل دینکم همام همراه است. تبدیل دین در اون دو بخش است که بعدها به صورت یزرکه و آلهتکه ظهور کرده است. او ان یظهر فی الارض الفساد، یا اگر نتوانست تبدیل بکند، بالاخره اختلاف و دستگی و تفرقه و زد و خورد داخلی ایجاد میکند و هر دو برای ما ضرر دارد. این حرف فرعون و درباریان فرعون. وجود مبارک موسی کریم گفت اینی عوض تو به ربی و رب بکن، در برابر تهدید شما من به کسی پناهم بردم که تنها رب من نیست، تا شما بگوید ولیت و ربه، هم رب من است هم رب شماست. اینی عوض تو پناهنده شدم به ربی و ربکم. خب این کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی وارد حسن و قلعه بشی، این دژ خوبیست، من هم دژبان شما. خب اگه کسی موحد بود وارد این حسن میشود دیگه. اینی عضتو یعنی فرهنده شدن. این که میگن برید تو پناهگاه، برید تو پناهگاه، همینه دیگه. توحید پناهگاه خوبیست. در کنار کلمت لا اله الا الله حسنی، اون ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی هم آمده، منتها اینا دو تا قلعه نیست، دو تا دژ نیست، یکی ورودی دیگری است که هر دو را ذات اقدس اله حفظ میکند، حالا یا با واسطه یا مع الواسطه، هر دو در ورودی و خروجی مراحل یک وقت است که حافظ اینها الله است. اینجا که گفت پناه میبرم، پناهنده میشوم به پناهگاهی، اون الله است. اون پناهگاه که الله هست هم رب من است هم رب شما. دیگر نگوید ولید و ربه، بگوید ولید و ربنا، ولید و رب العالمین. اینی استو به ربی و رب کن من کل متکبر، نه تنها تو، از هر متکبری او پناهنده می شود که به روز قیامت ایمان ندارد. بعضی هستن که مسئله موت برشون حل نشد، اما نه بیراه می روند نه راه کسی می بندن، زندگی بی درد سری دارند، یه حیات حیوانی رو می گذرونند. اما برخی ها متکبرند، چون میگن حساب و کتابی بعد از مرگ نیست، از هیچ طغیانی صرف نظر نمی کنند. گفت از هر متکبری که به روز حساب ایمان ندارد. بارها قرآن کریم اشاره کرد که مهمترین عامل نزاهت انسان و تأثیه انسان اما اعتقاد به معاد است. بله، هم میگفت ما علم تلکم من اله غیری، هم میگفت انا رب بکم الاعلا. اما حالا از ذر عبادت خودش بت‌پرست بود، لذا قومش و درباریان به او گفتن که اگر جلوی موسی کریم را نگیری یزرکه و آلهتکه، بساط خدایان تو را. اینا که از اشرافیت برخوردار بودن، چند تا اله داشتن، در جاهلیت هم همینطور بود. در جاهلیت عده که متوسط و ضعیف بودن بت عمومی داشتن که در کعبه آویزان بود. اونا که جز اشراف بودن مثل دودمان ابو سفیان، اینا گذشته از اون بت‌های عمومی که در کعبه آویزان بود، در خانه هاشون بت‌های خصوصی هم داشتن. وقتی میخواستن به جنگ برون، گذشته از این که کنار کعبه میرفتن از بت‌ها کمک میگرفتن، از همون بت‌های اختصاصی منزلشون هم استمداد میکردن. اینا در درون خانهشون هم بت‌های خصوصی داشتن. لذا گفتن آلهه به صورت جمع برای فرعون این تعجب آور نیست. یذرک و آلهتک، یعنی موسی کلیم سلام الله علیه بساط همه این بت‌ها را برمی‌چیند. خب این گفتگو بین وجود مبارک موسی کلیم و فرعون ولو به صورت مناظره نبود، ولو به صورت حضوری نبود. برخی از پیروان موسی کلیم هم نصیحت کردن منتها در قالب تقیه و قال رجل مؤمنون، که این رجل من آل فرعون بود، و قال رجل من آل فرعون که مؤمن بود یکتب ایمانه، این شخص که در حال تقیه بود گفت چرا موسی کریم رو میخواد بکشی؟ اگر معاذ الله دروغ گفت که دروغ او دامنگیر او میشود، این که دروغ دامنگیر میشود یه امر بین المللی اسلام است، اینا جزء منهاج و شریعت نیست، اینا جزء اسلام است. منهاج و شریعت فهم و جعلنا منکم شریعتا و منهاجا، مثل این است که انسان در اسلام چند رکعت نماز بخوند، چند روزه بگیرد و چگونه حج به جا بیاورد، چگونه عمره به جا بیاورد، اینا جزء شریعت و منهاج است. اما اصل عبادت به خطوط کلی عبادت‌های فقهی، به خطوط کلی اخلاق، اینا جزء اسلام است، نه جزء منهاج شریعت. در همه شرایع اونها هست، وجوب عدل حرمت ظلم، وجوب حق حرمت باطل، وجوب خیر حرمت شر، وجوب حسن حرمت قبیح، وجوب صدق حرمت کذب، اینا جزء اسلام است. که این چنین نیست که در یه شریعتی باشد در شریعت دیگر نباشد. داخل لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا نیست، داخل دین است که ان الدین عند الله الاسلام. و کذب آبرو بر است، آبروی نظام رو میبره، آبروی جامعه رو میبره، آبروی گروهی رو میبره، آبروی شخصی رو میبره. اصلا با کذب نمیشه از کسی حمایت کرد، با کذب نمیشه خودشو معرفی کرد، با کذب نمیشه مرام خودش ذکر کرد. چرا با کذب نمیشه؟ حالا گذشته از این تحلیل‌های عقلی، روایت‌های فراوانی که دارد، کذب لایفله، کاذب لایفله، کذب بالاخره آبروبره. ما اگر بخوایم از خودمون، از زیدمون، از جناحمون حمایت بکنیم، با دروغ زودتر آبروی دم ریخته میشود. چرا؟ برای اینکه اگر یه حادثه واقع شد به نام الف، آدم اینو دروغ انکار بکند، بگه واقع نشده، خب این الف که وقتی واقع شد میفته تو خط تولید. مگر میشه یه چیزی تو عالم موجود باشه و معطل؟ اصله که در عالم نیست، این الف موجود شد، این حرف این آقا زد، این کار رو این آقا کرد، این حرف این آقا نوشت. اگر چون که این کار را کرد یا نوشت یا گفت، این شده موجود، این اصل اول. هیچ معطلی تو عالم نیست که یه موجودی در جهان خارج تافته جدا بافته باشه با هیچ رابطه نداشته باشه، این محال است. علتی داره، معلولی داره، لازمی داره، ملزومی داره، ملازمی داره، مقارنی داره، این یک مجموعه و قافله است. چون یه همچی چیزی به نام الف وقتی موجود شد میفته تو خط تولید، وقتی افتاد تو خط تولید یه جا خودش نشون میده. هیچ، یعنی هیچ ممکن نیست کسی با دروغ بتواند آبروی خودش یا جناح خودش حفظ بکنه. هیچ کش نمردن، رسوا شدن دیگه. عموی بود اینجور، مروانی بود اینجور، همه اینها اینجور. اما وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیه فرمود قسم به خدا ما زنده ایم. و بود شما تو این جنگ جهانی اول و دوم که بارها برز رسید، حداقل 70 میلیون در جنگ جهانی اول و دوم کشته شدن. خیلی از دانشمندان رقم کشته شدن اینا نمیدونن که چند میلیون کشته شدن، اما 72 ذات مقدس در 1400 سال قبل رحلت کردن، میلیون ها نفر امثال پیاده و غیر پیاده تو اربعین حضور داشتن، با همه مخالفت ها که شده دیگه، یه چیز بگیر رشدی. خب همه اونها به دیار ادم رفتن، بالاخره کافر هم میخواد با آبرو زندگی کنه دیگه، اونو کافر. اگر کسی بخواهد مسلوب الحیثیه نشود، دروغ نگوید تا اون یکی تکذیب بکند، اون یکی بگه آره، اون یکی بگه نه. اگر کاری را کردیم، حرفی را زدیم، الا یعنی الا، الا برابط میفته تو خط تولید. وقتی تو خط تولید داد، یه جوه خودش نشون میده، بعد انسان میشه مسلوب الحیثیه. اینه که فرمودن ان الکذب لا یفلح، دروغ به ثمر نمیرسه. اینجا هم این مؤمن آل فرعون فرمود که اگر دروغ گفت خودش رسوا میشه، فعلیه کذبو، اگر راست گفت شما چه میگویی؟ قصه انبیا را این میدونست، قصه وجود مبارک نوح را میدونست، ابراهیم را میدونست، انبیای ابراهیمی را میدونست، تا برسه به وجود مبارک موسی کریم. این شخص چون مؤمن بود از قصص انبیا خبر داشت، گفت جریان نوح حق است، جریان ابراهیم حق است، جریان انبیای بعد ابراهیم حق است، یعقوب حق است، اسحاق حق است، یوسف حق است، حق است، حق است، حق است، آثار اونا به شما میرسه دیگه. این طور نیست که اخبار انبیا نرسیده باشه به اینها. همین مؤمن آل فرعون میگد اگر بیراه رفتید بود، درست گفته بود، اخبار انبیای قبلی در باره شما هم جاری میشود. و بعد اون تضاهم دیگه، چون میدونید دروغ مثل عدل نیست، مثل ظلم نیست، ظلم تخصیص پذیر نیست، ظلم مطلقا هر جا که عنوان ظلم صادق باشد، عدل تخصیص پذیر نیست، برای که علت تامه فساد است. اما مسئله صدق علت نیست، مقتضی است. کذب علت نیست، مقتضی است. چون مقتضی است میفته تو بخش تضاهم، هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین تعارض و تضاهم نیست. تعارض مال مشعه اثبات و ادله و تعارض ادله است، تضاهم مال ملاکات است. این دروغ مصلحت آمیز، یه وقت خون مردم، مال مردم، ارض مردم در خطر است. اگر راست بگوید که مثلا زراره از این راه گذشت، خب این رو میکشتن. شخص دروغ میگفت، دروغ مصلحت آمیز. دروغ اقتضای فساد درش است. نجات یک صحابی اقتضای برتر درش هست. اون مقتضی بر این مقتضی مقدم از اهم و مهم می شود. چون اهم و مهم می شود، اون ملاک خودش از دست می دهد. وقتی ملاک خودش از دست داد، سخن از تخصیص و تخصص و تقیید و تقید نیست، چون باب تعارض نیست، باب تضاهم است، باب ملاکات است و ترجیح راجح بر مرجوح می شود. غرض این است که اگر کسی دروغ گفت که زیر پوشش مصلحت اهم نبود، این چون می افته تو خط تولید، یا خیلی رسوا می شه. حرف این شخص هم نمود که این دروغ جزء شریعت و شرع و منهاج نیست که مخصوص یه پیغمبر باشد، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، بلکه جزء ارکان دین هست. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. همه انبیا حرمت کذب را آوردن. نه تنها اون نیست، الذین یحاربون الله و رسوله هم همینه دیگه. چیزای اخلاقی بله، اما منشأ دروغ چیه؟ انکار معاد است. بیشه بله، اما این مایه بودن و مبدع بودن نسبی است، نه نقصی. خود دروغ از چی نشأت می گیرد؟ از انکار مبدع و معاد. از انکار قیامت. درست است که ام الفساد است، شراب را و مستی را گفتن ام الفساد است، کذب را گفتن ام الفساد است. این عمومت و ام بودن اینها نسبی است، وگرنه ام فجایع همون معصیت کبراست که شرک به ذات اقدس اله است. خب فرمود به این که این شخص که از آل فرعون بود و مؤمن بود به موسی کریم سلام الله علیه و ایمانش کتمان میکرد، این همچه حرفی زده و قال رجل مؤمن من آل فرعون. ایمان که مهم بود او رو قبلا ذکر کرد، وگرنه قال رجل من آل فرعون که مؤمن بود که ایمانش رو کتمان میکرد، این حرف زد. اتقتلون یعنی تریدون ان تقتلوا رجلا که میگوید ان یقول ربی الله و هر ارباب دروغین رو نفی میکند. پس دعوت او به توحید است که حق است، دعوای او که مدعی رسالت است حق است، چون جاءکم البینات. پس دعوایی دارد حق، دعوتی دارد حق، دعوت او به توحید است که حق است، دعوای او یعنی ادعای او نبوت است که حق است، چون با بینات آمده، عصا هست، ید بیضا هست و معجزات دیگر. ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم. اینا که رب را قبول داشتن از نظر این که بت‌ها را می پرستیدن چون مقرب الی رب باشد دیگر، اینطور نیست که این بت‌ها را مستقل بدونن، یعنی رب العالمین بدونن، گرچه شفاعت را و تأثیر گذاری جزئی را به نحو استقلال به بت‌ها اسناد می دادن. بت‌ها را به عنوان اینکه شفاعت مستقل دارن می پرستیدن، ولی برخلاف اون که رب الارباب است، خدای سبحان است، و این بت‌ها را می پرستیدن با نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. و قد جاءکم بالبینات من ربکم. اگر دروغ گفت معاذ الله فعلیه کذبه، دروغ دامنگیر او می شود. مطلب مهم دیگر این است که عمل وقتی به خط تولید افتاد، این طور نیست که ارتباطش رو از عامل قطع کند، الا ولا بود به عامل وابسته، چون لیس للانسان الا ما سعى. و این عمل هم رها نیست که به هر کسی بچسبه، خودش میفته تو خط تولید، لوازمی داره، اما زمامش به اون عامل وابسته است، همه لوازم تالیفاسیدار رو سر عاملش خراب میکنه. لیس للانسان الا ما سعى. این عمل زنده است، میفته تو خط تولید، یه وقت خودش نشون میده. بنابراین همه این فجایع دامنگیر فاعل میشود. و این یکو کاذبا فعلیه کذب، و این یکو صادقا. اگر همه تهدیدهای موسی کریم سلام الله علیه دامنگیر شما نشه، لاغل بعضی از اینا که دامنگیرتون میشه. و این یکو صادقا یوسف کن بعض الذی یعید کن. این وعده که باب ثلاثی مجرد است، هم درباره وعد است هم درباره وعید، یعنی تهدید. این یعید کن یعنی یوعید کن، یعنی تهدید میکنه شما رو. اما خب شما مشکل جدی دارید، هم اهل اسرافید، هم کذابید، هم از دعوت فاصله گرفتید، هم از ادعا فاصله گرفتید، هم مرتب دروغ میگید. برای اینکه اون که اله نیست الهش کردید، اون که رب نیست ربش کردید، اون که اثر نداره منشأ اثر دانستید، پس میشه کذاب. کذاب هم به دو معنا، یا پر دروغ است یا یه دروغ مهم. یه وقت یک کسی خبر مهم رو جعل میکنه، دروغ یک بار گفته، قبلا هم دروغ نمیگفت، این میشه افاق، این میشه کذاب و مانند اون. یه وقت است که تو بحث قبلا داشتیم که این کذاب یا حرف و صیغه مبالغه است که از کثرت کذب به کسی میگوین کذاب، یه وقت است نه در اثر مهم بودن اون دروغ به حادثه جعلی به او میگن افاق، به او میگن کذاب. فرمود شما هم مصرفی تجاوز کردید از حق معرفتی و مانند آن، هم کذابید. بعد یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. این موعظه آل فرعون است. امروز این قدرت های مصر در اختیار شماست. حرف خود فرعون هم این بود که علی سری ملک و مصر به حاضر انها رو تجدیم این تهدی. این مؤمن آل فرعون هم بود که به امروز قدرت دست شماست، بعد چه خواهید کرد؟ انسان که با مردن نمی پوسد. مشکل اساسی شما اینه که شما مرگ نمی دونید چیه. مرگ چاله نیست، چاه نیست، گودال نیست. همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه است که فرمو صبرن بن الکرام مل موت الا غنتره. مرگ گودال نیست، چاه نیست، چاله نیست. مرگ معبر است، پل است. انسان از این پل میگذره تمام خبر اون طرف آقا بلاخره. فرمود به این که شما چون به معاد معتقد نیستید یا نه امکانات فراوان در عالم دست دارید. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، امروز چشمگیری به چشم میایید، درخشانید. اما اگر من شما را همراهی بکنم و از دست از دینم بردارم فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. ما یک گروهی هستیم که به موسی کلیم ایمان آوردیم. اومد قال فرعون گفت که ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. بنابراین قانون مملکت، اداره مملکت، شؤون مملکت به دست ماست. امروز هم همین حرف ها رو استکبار چه آمریکا چه غیر آمریکا میزنند. منتهی اصطلاح اومانیزم و اینها تو قرآن کریم نبود، وگرنه اصلش که بود. اینا به جای اینکه بفهمن انسان میتواند خلیفه خدا باشد آمدن گفتن انسان جایگزین الله است. خب اگر خلیفه الله بود باید بفهمد که مستخلف عنه او کیه، دستور او چیه، امر و نهی او چیه، اطاعت بکند تا بشه خلیفت الله و همه کرامت ها از اون بعد به اوست. لقد کرمنا بنی آدم هم مال اوست. ولی اگر جایگزین الله بشه نه خلیفت الله بشه، به جای لقد کرمنا بنی آدم آیه این هم لا کل انعام بل هم ازل دامنگیرش میشه دیگه. همین قرآن کریم که فرمود ما بنی آدم را گرامی داشتیم درباره ادی فرمود این هم لا کل انعام دیگه. برای اینکه خیلی فرق است بین خلیفه خدا که حرف خدا را بفهمد و عمل بکند و بین جایگزین خدا که معاذالله الله را کنار بزند و خودش به جای او بنشیند. الان اومانیزم هم همین حرف میزند دیگه. الان شما نگاه کنید قوانینی که تو سازمان ملل و امثال سازمان ملل فقط و فقط بر اساس تفکر اومانیزمیه. برای اینکه مواد حقوقی را از مبانی میگیرند، مبانی حقوقی را از چی میگیرند؟ ما اوریکم الا ما ارا. تمام مبانی چه استقلال چه امنیت چه امانت چه آزادی چه محیط زیست چه عدم دخالت در شئون داخلی کشورها چه کار آزاد و مانندان، همه اینا که مبانی استخراج مواد حقوقی است اینا به عدل تکیه میکنند. عدل به اصطلاح کلید همه ایناست. عدلم که بارها ملاحظه فرمودی معناش خیلی روشن است. وضع و کل شیئن به حسبه به موضعه، هر چیزی را جای او قرار دادن. جای اشیا را فقط اشیا آفرین میدونند، جای اشخاص را فقط اشخاص آفرین میدونند. اینا عدل را دارن تفسیر میکنند. جای اشیا را اینا میگن. برای اینها شراب و سرکه فرقی ندارد، برای اینها گوسفند و خوک فرقی ندارد. خب شما اشیا را آفریدید؟ نه. شما جای اشیا را میدونید؟ نه. پس چجور با نظر شما مبانی حقوق تعیین میشه؟ این همون اومانیزمی دیگه. یعنی به جای اینکه جانشین خدا باشن ببینن ذات اقدس الهی چی فرمود، جایگزین او هستن. فکر فرعونی، فرعونی بیشتر غیر از این نمیگفت، میگفت ما اریکم الا ما ارا همین. الان شما غرب را که نگاه میکنید، قوانین غربی غیر از اینکه محصول فکر دانشمندانی بشری اینهاست، فکر دیگر است. خب این کاری که ذات اقدس اعلام فرمود، این کار در جهان بی سابقه بود. ما و سبقکم بها من احد من العالمین، که به قوم لوط فرمود. اینا در میگن قانونی است. خب شما اینو چی رو توجیه میکنید؟ چه بخواهن چه نخواهن، عالم الان گرفتار نومانیزمیه. این صحیح قرآن رو فهمید. خب قتل و آدم کشی و اینا به بالاخره تو قبل از شما بود، اما این کار اصلا قبل از شما نبود. خیلی ها تجربه کردن، کلب نر با کلب در تمام مدت عمر جمع نشد. کلاب این کار رو نکردن، خنازیر این کار رو نکردن. اینی که خدا فرمود ما سبقتون به ها من احد من العالمین همین، اینا میخوام بگه این کار حلال و طیب و طاهره. خب این غیر از اوناری چیز دیگری نیست دیگه. همین حرف فرعونه. البته فرعون گمراه زال مذل به این جایگاه نرسید که هم جرفی بزنن. ولی خب بالاخره نه حیوان شناسی، جانور شناسی اینا کم نیست که. از همه جانور شناسی سوال بکنید، در تمام کره زمین کلب نر با کلب جو جمع میشه. خوک این کار رو میکنه نیست دیگر. این میشه وضع بشر. برای این که حد اقل دیگه، اگر کرونچه سایق باشد برای پرهیز، میگن اگر احتمال ضعیف است محتمل قوی و ها کسی در این تهدید ها، بعضی از این ها هم دامنگیرتون بشه نمیتونی تحمل بکنی. خب آخه این در حال تقیه است. این استدلال کرده دیگه، فقط بیانات آورد، معجزه آورد. فقط جا کن بر بیانات. تعبیرم کرد که خدای من و خدای شما. این عصا آورده، ید بیضا آورده و خدای سبحان به موسی و به همه افراد معتقد به موسی کریم و به همه معتقدان به انبیا فرمود دست به بغل بزنید، نه دست به جیبتون. اصلاک یدکه فی جیبک. ما دلمون میخواد تمام درائی هامون از جیب در بیاد. اگر به جیبمون دست بزنیم هیچ تحریم کارساز نیست. این همه نعمت ها توی مملکت هست، خدا هست، پیغمبر هست. خیلی ها دیدید که ماها مبتلا به اینیم، اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر بکنیم. ما همش دستمون به جیبه. او گفت یک کمی هم به جیبتون، به عقلتون، به قلبتون دست بزنید، ببین اونجا چه خبره. اونجا اگه از ما بخواهید ما باران رحمت میفرستیم. چرا این همه ناله ها میکنیم نمیفرستن؟ و این دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست، این روایتی من رو ملیشی رضوان الله نقل کرد. و او گاهی ذات اقدس اله به این ابرها دستور میده ببر اینا رو تو دریاها بریز، اینجا لایق نیستن. این نسوق الماء الى الارض الجرز. این دعاهای بارون رو اینا رو روایت ملاحظه فرمایید، آخه کی اینا رو میاره، کی اینا رو میبره؟ که اینجا که شهر است، روستاست، جای کشاورزی است، لازم است نمیباره. تو منطقه های دوردستی که خبری از اون نیست، اون سنگلاخ ها میباره. ما دستور میدیم ببره بار، اینجا لایق نیست. یه روایتی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، در یه مسافرتی یه شتری بود، خواستن اون شتر رو ذبح کنن. کسی همراهش بود، عرض کرد اینجا که رسیدیم این روستا، اینجا بالاخره این شتر رو ذبح بکنیم اینا استفاده اون، اما اینجا جاش نیست. رفتن بیابون تا بود حالا اینجا ذبح کن. عرض کرد اینجا بالاخره بیابونه، تا بود این حیوانات بخورن بهتر از اینا. خب این حیوانات میخورن بهتر از داعشیه دیگه. اینه حتما، این حتما، این روایت وجود مبارک امام صادق و جریان ذبح این شده رو نگاه کنید. خب اینا معدن کرامتن، اینا خلیفه خدایان. میگن این حیوان بخوره بهتر از اینه. خب از اگه خواست یه شطوری که در حال آسیب دیدن این رو ذبح بکنه که هدر نره، این رو حیوانات بخورن بهتر یا داعشی ها؟ پس میشه انسان اینجور بشه دیگه؟ خب این همه دعاها، این همه ناله‌ها که بارون بیاد، ماه آخر هر فصلی تقریبا جز فصل بعدی است. اسفند رو نباید توقع داشت که باران بیاد، ولی خب خدا خداست دیگه، هر چه بخواهد. حکم اون که تو اندیشی، لطف اون که تو فرمایی، هر وقت بخواهد بارون میداد. ولی بالاخره ناله هم باید اثر کند دیگر، این ناله، این دعا، این استغاثه، این شبها، شب زنداری، بیدارزندی، یه گوش باید اثر بکند که بیگانه بر ما حمله نکند و ما توقع نداشته باشیم که همش دست به جیب بکنیم. فرمود درست تو موسای کلیمی، من بخواهم، ولی یه گوشه کار اینه که تو هم دست به جیبت بزن، اسلک یدک فی جیبک، از اونجا مشکل حل میشه، نه جیب. از دعا حل میشه، از توسل حل میشه، از نیایش حل میشه، از طهارت حل میشه، از صداقت حل میشه. خب اینا بیانات بود که این مؤمن آل فرعون تو بود دیگه، برهان قامه کرد. و ای یکو صادقن یسف کن بعض الذی یعید کن این الله لا یهدی من هو مصح کذاب یا قومه لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما اری و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد والحمد لله رب العالمین.